ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار این کره خاکی که هستید، در ایران یا خارج از اون. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه هفتم بهمن ماه سال 1398 خورشیدی است و برابر است با 27 ماه ژانویه سال 2020 میلادی. الهی روانشاد هستم. شما را با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون این رادیو همراهی می‌کنم. و اجازه بدید که با مهرداد میردامادی این برنامه را آغاز کنیم که با دستی پر از خبر اینجاست. از او بشنوید.
درود بر شما شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که طرح صلح پیشنهادی وی موسوم به معامله قرن روز سه‌شنبه رونمایی خواهد شد. آقای ترامپ گفت که فلسطینی‌ها پیش از این پیشنهاد توافق صلح وی را رد کردند، اما وی انتظار دارد که سرانجام این طرح مورد پذیرش آنها قرار گیرد.
فکر می‌کنم اونها در ابتدا این پیشنهاد را نپذیرند، اما در نهایت اون را خواهند پذیرفت. این پیشنهاد به نفع اونهاست. در واقع خیلی به نفع اونهاست. ببینیم چه می‌شود. بدون اونها توافقی صورت نخواهد پذیرفت. مسئله ای نیست. زندگیشان خوب نیست. می‌دونید که کمک‌هایمان را به فلسطینی‌ها قطع کردیم. کاری بود که من نمی‌خواستم انجام بدم. فکر می‌کنم به احتمال زیاد این پیشنهاد را قبول کنند.
آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که نخست وزیر اسرائیل با ستایش از معامله قرن ارائه آن را فرصتی برای تاریخ سازی و مشخص ساختن مرزهای نهایی کشور اسرائیل دانسته است. گروه طالبان روز دوشنبه مدعی شد که یک هواپیمای آمریکا را در جنوب شرقی افغانستان سرنگون کرده که در نتیجه شماری از ماموران اطلاعاتی آمریکا کشته شدند. این ادعای گروه طالبان تاکنون از سوی نیروهای آمریکا و از طرف نیروهای چند ملیتی ناتو تایید نشده است. یک مقام رسمی در واشنگتن که نامی از وی برده نشده به رویترز گفته تاکنون نشانی از این که این هواپیما در نتیجه عملیات دشمن سقوط کرده باشد به دست نیامده است. این خبرگزاری به نقل از منبع ناشناس خود گزارش داده که این هواپیما کمتر از 10 نفر سرنشین داشته است. هم مقام‌های دولتی افغانستان و هم مقام‌های طالبان تصریح کردند که محل سقوط این هواپیما در ولایت غزنی در اختیار گروه طالبان است. به دنبال افزایش واکنش‌ها به مصاحبه محمد جواد ظریف با مجله اشپیگل چاپ آلمان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای بر ضرورت گفتگوی ایران با آمریکا در چارچوب برجام تأکید کرد. وزارت خارجه در بیانیه روز دوشنبه خود اعلام کرد که تأکید بر مذاکرات قانونی در چارچوب کمیسیون مشترک برجام در مقابل مذاکرات خارج از برجام ضرورت داشته و نباید به هیچ وجه این سنگر که از مشروعیت بین‌المللی برخوردار است به آمریکا که بیانیه آن را یک دولت مستکبر و قانون‌گریز توصیف کرده وانهاده شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با اشپیگل که روز جمعه منتشر شد در پاسخ به منتفی دانستن امکان گفتگو با آمریکا پس از کشته شدن قاسم سلیمانی گفت نه، هرگز این امکان که افراد نگرش خود را تغییر داده و واقعیت‌ها را تشخیص دهند منتفی نمی‌دانم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن انتقاد از روند تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس می‌گوید بزرگترین خطر برای حاکمیت ملی در ایران تشریفاتی شدن انتخابات است. حسن روحانی روز دوشنبه هفتم بهمن در جمع استانداران سراسر کشور گفت نگران است روزی کلمه جمهوریت به جرم تبدیل شود.
بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی اون روزی است که انتخابات بشه تشریفات، جای دیگری انتصاب بفرمایند، بعد مردم برن پای صندوق بخوان تشریفات انتخابات رو انجام بدن.
اصلاح طلبان حکومتی اعلام کردند که به دلیل رد صلاحیت گسترده نامزدهایشان توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت امکان معرفی نامزد در 90% حوزه‌های انتخاباتی را ندارند. آنها می‌گویند که از همکنون اصولگرایان 240 کرسی مجلس آینده را در اختیار دارند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. حمله یه روز گذشته به سفارت آمریکا در بغداد با واکنش دولت آمریکا روبرو شد، ضمن اینکه اعلام شد که حمله خمپاره‌ای بوده و نه راکتی.
به نظر میاد که مجموعه کسایی که دارن اعمال میکنن هم به منطقه آشنان، هم دستهایی در درون منطقه سبز و بیرونش دارن و میتونن از نقاط مختلفی این عملیاتشون رو انجام بدن، حالا چه با موشک چه با خمپاره.
روسیه میگوید برای به راه افتادن مکانیزم حل اختلاف در برجام نیاز به هماهنگی بیشتر است، حالان که سه کشور اروپایی دو هفته پیش از آغاز این روند خبر داده بودند.
روس‌ها نمیتونن در این مورد مداخله‌ای داشته باشن، اظهار نظر فقط میکنن. هر کدام از کشورهای عضو هیئت ناظر بر برجام میتونن معترض بشن رعایت برجام رو توسط یک عضو دیگه.
یک گروه از فعالان زن سینمای ایتالیا به تازگی در پیامی از فیلمسازان ایرانی حمایت کردند. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ساعتی پس از حمله راکتی، حمله‌ای که البته پیشتر راکتی اعلام شده بود، به منطقه سبز برخا بغداد و برخورد 3 عدد از آنها به ساختمان سفارت آمریکا، ایالات متحده آمریکا با آن واکنش نشان داد. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که از دولت عراق می‌خواهد تا مجری تعهداتش در مورد حفاظت از تأسیسات دیپلماتیک باشد. رادیو فردا در این باره دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
بعد از کشته شدن سردار سلیمانی واقعا 5 باری هست که حمله میشه به این اطراف سفارت آمریکا و ظرف همین یک هفته گذشته این دومین مرتبه است. به نظر میاد که دارن عرض تحمل آمریکا رو تست میکنن، متوجه به تهدیدی که کرده آقای ترامپ که هر گونه آسیب به هر شهروند آمریکایی با پیامدهای سنگینی همراه خواهد بود. از این جهتش به نظر میاد که این دفعه حداقل این شده، یعنی این که صحبت از دست کم یک مجروح یا شاید الان از 5 مجروح صحبت میشه، یکیش و نسبتا جراحات سنگینی برداشته که البته خب باز هم کنترل شده. با همه این احوال، با توجه به تهدیدی که ترامپ کرده، ما میبینیم که همه نیروهای داخل عراق و خصوص نیروهای نزدیک به ایران که انگشت اتهام در وهله اول متوجه اونهاست، شروع کردن به از خودشون رفع اتهام بکنن و بگن هیچ ربطی با این مسئله نداشتن. ما میبینیم در سطح بین المللی هم نگرانی خیلی بالا گرفته، هم روسیه هم آلمان، اینها همه بیانیه‌های خیلی آشکاری دادن و محکوم کردن.
آقای حسینی فرد، خبرگزاری فرانسه اعلام کرده بود راکت‌ها از ساحل غربی رود دجله شلیک شدند که 3 تا از اونها به سفارت آمریکا در بغداد اصابت کرده بود، اما امروز خبرها حاکی از اون از جمله آسوشیتد پرس گزارش داده که راکت نبوده، خمپاره بوده. خب اگر خمپاره بوده از ساحل غربی رود دجله اکیداً نمیتونسته شلیک شده باشه، خمپاره می باید که از فواصل نزدیکتری شلیک شده باشه. اون وقت این در این گمانه‌زنی ها و در این احتمال خطرها چه نقشی میتونه داشته باشه؟ فاصله نزدیک به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد.
هم سر همین هم هست. یعنی در نظر بگیریم که دولت عراق ظاهرا در همین ساعت گذشته از تعقیب و بازداشت برخی از عوامل درون خود همون منطقه سبز صحبت کرده. این اونا که محافظ سفارت بودند، اینها چه ربطی داشتن به این مسئله؟ آیا صرفا گرا دادن که مثلا حمله چه صورتی و به کدوم نقطه صورت بگیره، یا نه کلا یک شبکه‌ای بوده که عمدتا تو همون منطقه یا شعار معینی تو همون منطقه عمل می‌کرده؟ با توجه به این خبر جدیدی که شما بهش اشاره کردید، خب میتونه مسئله ساز بشه. چیزی که هست به هر صورت به کسایی این کارو کردن که کلا اول دسترسی به تسلیحات داشتن که خب می‌دونیم همه شبه نظامیانی که به نوعی در عراق فعالیت می‌کنن، از جمله ارتش به نظامیانی که نزدیک به ایران هستند و توجه به اینی که دائما گفت اینها عنوان میکنند که ما فشار و سر آمریکا نگه بداریم تا مصوبه مجلس عراق متحقق بشه و نیروی آمریکایی از عراق برن بیرون. و خود تهران هم دائما تاکید داره که بزرگترین انتقام از آمریکا در رابطه با کشتن سلیمانی بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از غرب آسیا و در وهله اول از عراق. طبیعیه که یه مقداری حداقل از فشار نظامی هم نسبت به سابق شاید حالا در ابعاد متفاوتی به طور ناشناس روی سر نیروهای آمریکایی باشه، از جمله در مورد سفارتش. از این جهتش به نظر میاد که مجموعه کسایی که دارن اعمال میکنن هم به منطقه آشنان، هم دستهایی در درون منطقه سبز و بیرونش دارند و میتونن از نقاط مختلفی این عملیاتشون رو انجام بدن، حالا چه با موشک چه با خمپاره. با همه این احوال اینی که همه دارن به حالات تبری میکنند نشون میده که لزوما هم کار ساده ای نیست و خودشون هم میدونن که چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. این نیست که حتما آمریکایی‌ها فوری جمع کنند و برن، بلکه میتونه برعکسش بشه، به نقیض خودش بدل بشه و بیش از پیش خطراتی رو تهدیدهایی رو متوجه خود نیروهایی که این کارو کردن، اگر به خصوص نیروهای هوادار ایران باشن یا مثلا خود جمهوری اسلامی، مورد تهدید بیشتری قرار بگیرن.
آمریکا دولت عراق رو مسئول دونسته، گفته باید مجری تعهداتش در حفاظت از تاسیسات دیپلماتیک باشه. ضمن اینکه هوشیار زیباری وزیر امور خارجه پیشین عراق هم این اقدام رو یک بازی خطرناک خونده و گفته که اینها رو چپ نظامیان غیر قانونی با هدف ایجاد تنش شلیک کردن. حالا اگر اینها رو ربط بدیم به حملات پیشینی که به سفارت آمریکا انجام شده بود بعد از آخرین حمله مدتی پیش، قاسم سلیمانی و شماری از همراهانش در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند، شما تصور میکنید آمریکا به این مسئله واکنشی جدی نشان خواهد داد؟
در نظر بگیریم که اون جریان حمله‌ای که به پایگاهی که آمریکایی‌ها در کرکوک میزبان نیروهای آمریکایی هستش صورت گرفت و یک از شهروندهای آمریکا کشته شد، ما دیدیم که خب با حمله متقابل آمریکا به پایگاه‌های کتاب حزب الله همراه شد که 18 نفر از این نیروها رو کشت. الان هم خب میتونه آمریکا هم اگر واقعا ضربه خوردن یا مجروح شدن این پرسنل سفارت واقعیت داشته باشه و آقای ترامپ بخواد تحلیل خودش عملی کنه، هم عملیاتی در این سطح علیه مثلا نیروهای نزدیک به ایران، متوجه که از همین اول منگشت اتهام در بیانیه وزارت خارجه آمریکا متوجه نیروهای نزدیک به ایران این که حالا چقدر واقعا اثبات شده یا نه مسئله دیگه است، ولی میتونه یک همچین عملیاتی مثل همون عملیات قبلی رو انجام بده. میتونه هم بیش از پیش به اصطلاح فشار رو روی دولت عراق بگذاره میشه و یا اینی که این دولت عراق رو متعهد بکنه که این شبه نظامی ها رو خلع سلاح بکنن، یا به نوعی بیش از پیش عراق آمریکا بره به طرف اینی که با سنی های عراق با کردهای عراق سلاح هماهنگ بکنه، سیاست هاش رو نیروهاش رو بیشتر در اونجا متمرکز کنه. اینها تاکتیک ها و تدابیریه که آمریکا میتونه در پیش بگیره، ولی احتمالاً بدون ضربت متقابل باقی نخواهد موند.
ساعتی پس از حمله‌ای که نخست راکتی اعلام شده بود به منطقه سبز بغداد و اصابت برخی از آنها به ساختمان سفارت آمریکا، این کشور به اون واکنش نشون داد و وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از دولت عراق خواست تا مجری تعهداتش در حفاظت از تاسیسات دیپلماتیک باشه، ضمن اینکه امروز اعلام شد که حملات با خمپاره انجام شده. حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شبانگاهی ما و بشنوید که سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید برای به راه افتادن مکانیزم حل اختلاف در برجام نیاز به هماهنگی‌های بیشتری است. اظهارات این مقام روس در حالی مطرح شده که سه کشور اروپایی بر این باورند که روز 24 دی ماه، یعنی دو هفته پیش، از تصمیم خودشون برای استفاده از این مکانیزم خبر دادن. این روند به از نظر اونها آغاز شده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، از او بشنویم.
بنابر پیشبینی که در توافق اتمی مورد اشاره روشن قرار گرفته و همینطور در قطعنامه 2231 شورای امنیت مورد تاکید قرار گرفته، بنابر این که نه ایران و نه کشورهای دیگر عضو گروه ناظر بر اجرای برجام به هم اعتماد نداشتند، پیشبینی شده بود در صورت بروز اختلاف
اختلاف، طرفین بتونن از مسیر موضوع اختلاف رو دنبال بکنن که نهایتاً در صورت حل نشدن این اختلاف به شورای امنیت ختم میشد و معنی اون این بود که تمام تحریم‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران دوباره برگرده، من جمله یکی از این مسببه‌ها که ایران رو زیر بند 7 منشور سازمان ملل متحد قرار می‌داد و جنبه امنیتی پیدا می‌کرد. بعد از اینکه ایران 5 مرحله تعهدات خودش نسبت به توافق اتمی کاهش داد، سرانجام 4 هفته پیش وزیر خارجه فرانسه تهدید کرد که مکانیزم ماشه یا مکانیزم حل اختلاف رو به حرکت در میارن. وزیر خارجه آلمان هم همین تهدید رو کرد و سرانجام بعد از اینکه گام 5 کاهش تعهدات ایران برداشته شد، 3 کشور اروپایی طی بیانیه اعلام کردند که مکانیزم ماشه رو به حرکت انداختن، در حالی که آقای بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا گفت بعد از اینکه با جمهوری اسلامی تماس گرفتن، تصمیم گرفتن زمانی که باید مراحل حل اختلاف طی بشه اضافه بکنن، اعلام نکرد که این مدت چقدر طول خواهد کشید، ولی در کوتاه‌ترین شرایط ممکن زمان حل اختلاف و ختم این پرونده در صورتی که حل اختلاف نشه در شورای امنیت 2 پیش بینی شده، ولی به نظر میرسه الان کشورهای اروپایی به منظور حفظ برجام آماده دادن زمان بیشتری به جمهوری اسلامی هستند.
آقای تقی‌زاده، ظاهرا تفاوتی هست میان مکانیزم حل اختلاف و مکانیزم ماشه، چرا که مکانیزم حل اختلاف است که به مکانیزم ماشه میتواند بیانجامد؟
اینها مراحل مختلف یک روال واحد هستند، به این ترتیب که به عنوان رفع اختلاف اول موضوع به نمایندگان گروه ناظر بر اجرای برجام واگذار میشه و در مرحله بعد این موضوع در جلسه وزرای خارجه کشورهای ناظر بر اجرای برجام مطرح میشه و بعد باز در صورت به نتیجه نرسیدن به یک گروه 3 جانبه واگذار میشه که یکی نماینده کسانی است که معترض نقض برجام هستند و یک طرف نماینده کسی است که ناقض برجام و نماینده سوم عضو مستقل خواهد بود. بعد از این اگر که مرحله ای که مشاوره هست و قضاوت مستقل هست به نتیجه نرسید، پرونده میره به شورای امنیت. اینجا مکانیزم ماشه به حرکت در میاد. در حقیقت در شورای امنیت که مکانیزم ماشه به حرکت در میاد و معنیش این است که یا اینکه همه 15 عضو شورای امنیت من جمله 5 عضو ثابت شورای امنیت موافق نباشند با برگشتاند تحریم ها، و یا اینکه حتی اگر یک نفر به این کار اعتراض کرد، این مکانیزم ماشه مفهومش این است که عودت پیدا میکنند تمام تحریم های لغو شده شورای امنیت از سال 2006 تا 2011 علیه ایران.
خب آقای تقی‌زاده، با این حساب اختلاف نظر روسیه با دیگران در مورد آغاز مکانیزم حل اختلاف به چه معنا خواهد بود؟
اختلاف نظری نیست در مکانیزم ماشه. اگر به حرکت در بیاد، خب روسا بایستی که جانب جمهوری اسلامی رو بگیرن، چینی ها هم همینطور، ولی اکثریت با اتحادیه اروپا به اضافه نماینده اتحادیه اروپا و 3 کشور بزرگ اروپایی است که اونها میتونن در صورت رای گیری طرف برنده باشن، ولی اگر پرونده به شورای امنیت رفت که به هر حال این آرا خیلی مفهومی ندارن، روسا نمیتونن در این مورد مداخله ای داشته باشن، اظهار نظر فقط میکنن. هر کدام از کشورهای عضو هیئت ناظر بر برجام میتونن معترض بشن رعایت برجام رو توسط یک عضو دیگه، و در این جمع حتی جمهوری اسلامی هم دارای این حق هست، میتونه مکانیزم حل اختلاف رو بهش رجوع بکنه و اون رو فعال بکنه. تا به حال با وجود خارج شدن آمریکا از توافق اتمی، جمهوری اسلامی نخواسته مکانیزم حل اختلاف رو به حرکت در بیاره، در حالی که قادر به این کار بود. نتیجه این کار این بود که همون چه که الان امکان داره پیش بیاد، اون موقع هم پیش می آمد، یعنی عودت تحریم‌های لغو شده شورای امنیت. جمهوری اسلامی اگر واقعا مدعی است که مکانیزم حل اختلاف به حرکت در نیامده، باید پاسخ بده برای چی تهدید میکنه که در صورت رفتن پرونده ایران به شورای امنیت از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی خارج میشه، تهدیدی که آقای ظریف هم اون رو تاکید کرده که انجام میدن، و اگر این قضیه نیست، برای چی باید دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا اعلام بکنه که ما تصمیم به تمدید زمان رسیدگی به حل اختلاف گرفتیم، یعنی مرحله اول به کار افتادن مکانیزم حل اختلاف. اینها نشون میده که حرکت شروع شده، ولی انعطاف پذیری وجود داره و منتظرن شاید دولت روحانی در مجموعه حکومت جمهوری اسلامی بتونه خواسته های اتحادیه اروپا و همینطور کشورهای بزرگ اروپایی و آژانس رو برآورده بکنه. در غیر این صورت حالا با چند هفته تأخیر این مکانیزم وارد مرحله عملی خواهد شد و به شورای امنیت پرونده ایران ختم میشه.
آقای تقی‌زاده، صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف رو درباره آمریکا مذاکره با اون و در قالب برجام انجام دادن صحبت‌ها از جمله 5+1 شما چگونه تفسیر و تعبیر می‌کنید؟
نکته‌ای که الان وجود داره در رابطه با اظهارات وزارت خارجه شخص آقای ظریف این است که بخش بزرگی از حاکمیت او رو به رسمیت دیگه نمی‌شناسند. نه تا آقای ظریف که آقای روحانی رو هم به رسمیت نمی‌شناسند. صراحتاً میگن مثلا ما با قاتلین آقای قاسم سلیمانی مذاکره نمی‌کنیم ولی آماده رویارویی با اونها هستیم. منظورشون این است که پرونده قتل آقای سلیمانی رو به عنوان یک شکوفاییه میخوان به دادگاه هیگ ببرن و نظر حقوقی اون رو دنبال بکنن. در مورد برجام هم همین قضیه هست، ولی آقای ظریف همچنان این رو یک دستاورد دیپلماتیک برای دولت آقای روحانی تلقی میکنه، همچنان به عنوان بخشی از دولت تصور میکنه که میشه با بقیه اعضای باقی مانده در برجام به توافقی رسید و هنوز اصرار اون این است که از تنش‌هایی که وجود داره مقداری فاصله بگیرن و اون رو کاهش بدن. ولی با توجه به نازل شدن جایگاه دولت در مجموعه حاکمیت، نه حرف‌های آقای ظریف و نه اظهارات امروز آقای روحانی نمیتونن جایگاهی رو پیدا بکنن که اون رو جایگاه مجموعه حاکمیت تلقی کنیم یا سخن اونها رو سخن مجموعه حاکمیت.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم در مورد اینکه روسیه از اختلاف نظر در مورد آغاز مکانیزم حل اختلاف در برجام خبر داده است. و نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
به نظر من جمهوری اسلامی به چنان خفتی افتاده که آقای ظریف بدون قائل شدن هیچ اهمیتی به کشته شدن جنایتکار حاج قاسم سلیمانی از امریکایی‌ها خواسته بیایم پیش میز مذاکره. می‌خواستم بگم آقای ظریف، بعد از کشتاری که شماها در ماه آبان کردید و بعد که هواپیمای اوکراین را سرنگون کردید، اگه برای یه لحظه فکر می‌کنید که امریکایی‌ها بیان با جنایتکاران جمهوری اسلامی روی یک میز بشینن، یک فرضیه محض. ولی یک روزی خواهد رسید که اسم آقای ترامپ در تاریخ کشور ما به ثبت برسه برای آزادی ملت ما از اسارت از یک عده جنایتکار اسید پاش و آدم کش به نام جمهوری اسلامی ایران.
در عرض 3 روز 3 حادثه هوایی. باید به جناب آقای روحانی گفت الا ماشاءالله. آقای خامنه ای شما هم رکورد زدید، 40 سال فقط بحران و تورم و اختلاس و کشتار معترضین. تا این حکومت هست در تمام زمینه ها مشکل و نقص فنی خواهیم داشت. از همین رو میگوییم جمهوری اسلامی نمیخوایم.
تمام دنیا به خاطر این بیماری کرونا دارن پیشگیری میکنن. حتی خود دولت چین شهر 11 میلیونی رو قرنطینه کرده که کسی بیرون نره. اما در ایران آقای روحانی جشنواره را انداخته و فقط هم به خاطر اینی که سال جدید چینیه از 4 تا 20 بهمن دعوت کرده از مردم چین که به ایران سفر کنن در استان همدان و چند استان دیگه. میخوام بگم آقای روحانی شما توی یه دارو موندین تهیهش کنین یا بسازین، شما اون وقت دارین دعوت میکنین از مردم چین که برای این جشنواره به ایران بیان؟ واقعا میخواین مردم رو به نابودی بکشونین؟ شما هیچ ارزشی برای ملت ایران قائل نیستین.
اگر فرض کنیم دادگری و اعتدال از اجزای فضیلت باشد، آیا در این جمهوری اسلامی آخوندی را سراغ دارید که از آن برخوردار باشد؟ من که تا به حال ندیدم. شما چطور؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
شاید برای برخی از شما ساده تر باشه که صدای خودتون رو به دستگاه های پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. و ما بشنوید که یک گروه از فعالان زن سینمای ایتالیا به تازگی در پیامی از فیلمسازان ایرانی حمایت کردند. کیان معنوی.
یک گروه از فعالان زن سینمای ایتالیا به نام گروه فرفره آبی در پیامی برای فیلمسازان ایرانی گفتند که می‌خواهند صدای آنها برای مخاطبان ایتالیایی باشند. این گروه که اعلام کرده است متشکل از 7000 زن سینماگر ایتالیاست، در یک پیام ویدیویی از هنر به عنوان عالی‌ترین تبلور شکل مقاومت نام برده و خواستار تشکیل پل دوستی بین هنرمندان ایران و ایتالیا و همچنین ایالات متحده آمریکا شدند. در بخش دیگری از این ویدیو، سینماگران ایتالیایی با تاکید بر لزوم حمایت از فعالیت‌های صلح طلبانه گفتند، در جنگ هیچ طرفی هرگز پیروز نیست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات که در اون همکارم مهتاب وحیدی راد هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. مادری داغدار، مادری که از 10 سال پیش پیگیر یافتن عامل و عامر قتل فرزندش بوده، پیگیری هایی که بی نتیجه ماندند. او همکنون زندانی است. جرمش تکرار یک پرسش ساده که چه کسی فرزندش رو کشته است. شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی است، جوان 26 ساله‌ای که روز 6 دی ماه سال 88 به خیابان رفت تا به نتیجه انتخابات بحث برانگیز آن سال اعتراض کند، تا از رأی خود دفاع کند، اما کشته شد با گلوله مأمورانی که پیشانی او را هدف گرفتند. شهناز اکملی از همان روز نخست به دادخواهی از خون فرزندش به پا خواست، اما دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی حتی به او اجازه نداد فرزندش را در تهران دفن کند و او به ناچار پیکر مصطفایش را در روستایی در شهریار به خاک سپرد. در حالی که از همان روز تا امروز با وجود فشارها از سوی نهادهای امنیتی همواره به کشته شدن فرزندش اعتراض کرده و این اعتراض را بارها در مصاحبه با رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی گفته و نوشته است. شهناز اکملی زمستان سال 95 بازداشت و پس از 3 هفته بازداشت و بازجویی در بند 209 زندان اوین با وثیقه آزاد شد، اما در پی این بازداشت پرونده‌ای برای او تشکیل شد و به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده، که فعالیت‌های این مادر داغدار را مصداق تبلیغ علیه نظام دانست و برای او حکم 1 سال زندان، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مجازی صادر کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد. شهناز اکملی در این 10 سالی که از کشته شدن فرزندش مصطفی می‌گذرد، همواره تلاش کرده مرهمی باشد بر زخم خانواده کشته شدگان آن سالهای دور و این سالهای نزدیک، از اعتراض‌های 88 تا اعتراض‌های 98. تلاش کرده تا حامی خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد که روزها و شبهای خود را در دلتنگی می گذرانند و حالا خودش زندانیست. شهناز اکملی، این مادر داغ دیده، روز 25 دی ماه روانه زندان اوین شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند، تا سهمش از خانواده تنها قاب عکسی از فرزند کشته شدهش مصطفی باشد و دیدارهای هفتگی با همسر و فرزند دیگرش مریم که هر روز چشم انتظار آزادی او هستند.
عزیزان، از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید، از اون دفاع کنید با رسوندن صدای خودتون و دیدگاه های خودتون به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان. 00420221122111 شب و روز در اختیار شماست. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.